الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم راجع به این که علم حضوری و حصولی آیا به خدای متعال ممکنه تعلق بگیره یا نه، سه نظر بود. نظر اول نظر مشایین بود که میگفتن علم غیر خدا به خدا فقط حصولی میتونه باشه، علم حضوری غیر خدا به خدا محاله، برای اینکه علم حضوری رو اونا مختص میدونن به علم به خود و خب همه موجودات غیر خدا خود خدا نیستن، پس نمیشه. منتها گفتیم میشه از طرف اونها استدلالی هم اقامه کرد با اون اینکه علم حضوری بشه موقوف به اینه که عالم عین معلوم باشه یا محیط به معلوم باشه و مخلوق نه عین خالقه و نه محیط به خالقه. ولی خب اینم جوابشو دادیم. نظر دوم این بود که علم حصولی به خدا محاله، یعنی 180 درجه با اون نظر فرق، نظر مقابل اون نظر که میگه اگر بخواد علم به خدا پیدا بشه فقط راهش حضوره، علم حضوریه، اما علم حصولی به خدا امکان نداره. دو دلیل برای این مسئله بود، دلیل اولش رو عرض کردیم. دلیل دوم، دلیل دوم بر این که علم حصولی به حق تعالی محال است. مقدمه اولش اینه که از صورت و ذهنیت و شبیهتون به صورت، یعنی آقا علم یعنی علم حصولی یعنی چی؟ علم حصولی یعنی یه صورتی شبیه اون امر واقعی برای ما حاصل بشه که به دلیل اینکه شبیه اونه اونو نشون میده. پس صورت ذهنی شبیه ز صورت است و الا لم تکن صورتن لا. اگه نه بگی آقا اون چه تو ذهن ماست با اون چه تو خارجه شباهتی نداره. این مثل اینه که عکس زید رو دست بگیرید بگید این عکس امره، امر رو نشون میده، میشه؟ عکس قلم رو دست بگیرید و بگید این نشون میده این مثلا میز رو. عکس یه گل رو دست بگیرید بعد بگید این نشون میده یه مثلا سطر رو، یه صخره ای رو. بله این آقای نوروزی رو نشون میده. خب نمیشه دیگه. آره باید صورت شبیه ز صورت باشه تا صورت اون باشه، تا علم به اون باشه. و لالم تکن صورتن له، اگه صورت شبیه ز صورت نباشه خب صورت اون نیست. وقتی صورت اون نبود اون وقت علم به اون نخواهد بود. و لالم تکن صورتن له فلم تکن علمن به. میگه علم حصولی دیگه، علم حصولی یعنی یه چیزی تو ذهن شماست که با واقع چگونه است؟ شبیه. اگه شبیه نباشه چجور میشه او رو نشون بده؟ خب این مقدمه اول. مقدمه دوم قبول ندارید؟
فلو علم بهی تعالی احدون،
ای بخواد به خدای متعال کسی علم پیدا کنه،
بل علم الحصولی،
خب باید چی باشه؟
لحصل فی ذهنهی صورتون شبیهتون بهی تعالی.
علم حصولی پس باید در ذهن او یه صورتی باشه شبیه خدا تا بشه علم به خدا. این هم مقدمه دو. مقدمه سوم،
لکن تالیه محال،
لکن شبیه خدا نداره، هم عقلن نداره و هم نقلن. از نظر نقل که روایاتش متواتره، زیاده، اینقدر زیاده که لایوش به هوشه یا من لا شبیه له ولا نظیر و امثال اینا زیاد داریم. لایسا که مثلیش از نظر عقلی هم شبیه نداره، در همه کتابای فلسفی اینو متعرض شدن. در نهایه هم هست فی انه لا یشارکه شیء فی معنا من المعانی، اینجا استدلال کردن براش. پس اگه بخواد علم حصولی به خدا پیدا بشه باید خدا شبیه داشته باشه. خب شبیه هم که نداره، پس علم حصولی به خدا چیه؟ محاله. خب کی بود که میخواست جواب این استدلال رو بده؟ بفرمایید.
مقدمه اولش علم حصولی اصلا صورت ذهنی نیست، حضور به اصطلاح مجرد اون شی هست نزد نفس.
خب بالاخره گیب شما اسمش عوض کنید، این جواب نمیشه. حالا من خوب میخوام از این حرف دفاع کنم. شما میگی حضور مجرد اونه، خب مجرد اون با اون شبیه یا نیست؟ ای بگید شبیه نیست، چون خب این مستدل میگه چجور اونو میتونه نشون بده. ای بگید شبیه، خب پس حرفیم بابا درست دید. خب کی دیگه هست که جواب اینو بده؟ بله. و فیه
اولا
ان
کتاب و سنه و فلسفه و کلام كلها تعرفنا اياه تعالى.
آیا اینا به ما خدا رو میشناسونن یا نه؟ همون که میگه لیس کمثل شیء، شما میفهمی یا نمیفهمی؟ بله. خب این چه علمیه که میگه هو الله العالم خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا؟ میفهمیم یا نمیفهمیم؟ آقا اینا الفاظ بی‌معناست یا الفاظی است که مهمل نیست؟ بله معنا داره و ما از این الفاظ معنای میفهمیم. تنبیهات ما کار داریم، میگیم خود اون تنبیهات رو بگو. خود این تنبیهات، حالا اون علم حضوری که ما انکار نمی کنیم، میگیم خود اینایی که داره با الفاظ ادا میشه، این الفاظ مفهوم دارن یا نه؟ این مفهوم داشته میشه علم چی؟ علم حضوری با دستگاه الفاظ نقل و انتقال نمیشه، اصلا بعدن خواهد اومد. که یکی از فرقهای علم حضوری و حصولی همینه که علم حصولی با الفاظ قابل انتقاله، یعنی شما چیزی رو که میدونی با یه جمله میتونی، با یه استدلال میتونی به طرفت منتقل، اما اونچه رو که یافتی امکان نداره مگه اول بیاریش تو دستگاه علم حصولی. یعنی همون یافته ها را تبدیل کنی به یه قضایا که اون قضایا میشن وجدانیات و از اقسام علم چی هست؟ حصولی هست. بعد اون وجدانیات را که علم حصولیه برای طرف بگی، نه علمای حضوری رو. علمای حضوری گفتنی نیست. ما همینو میگیم، اینی که پیغمبر فرمود، اینی که امام فرمود، این خطبه‌های اول نهج البلاغه، یا خود فلسفه، خود فلسفه بخش الهیاتش علم حضوریه. اصلا هیچ رشته ای از رشته های علوم علم حضوری نیست. علم حضوری رشته مشته نداره. این رشته ها همش علم چی هست؟ حصولی. خب اینها چی میگید؟ شما گفتید که ما علم حصولی به خدا رو محال میدونیم. خب اگه محاله پس اینها چیه؟ محال که چیزی که تحقق پیدا نمیکنه. اگه این حرف شما درست باشه، باید اصلا هیچ جا علم حصولی به خدا نباشه. شما علم دارید به این که خدا هست، خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است، خدا مثلا جسم نیست، مرکب نیست، نمیدونم از این طور چیز. خب حالا پس این جواب اولا و فیه اولا ان الکتاب و سنت و الفلسفت و الکلام تعرفنا ایاه تعالی معرفتن حصولیتن. خب این معرفت حصولی هست. حالا شما هزار تام دلیل اقامه کنی، این چیزی که ما داریم میابیم میفهمیم که دلیل شما درست نیست. ما که این علم حصولی را به علم حضوری میابیم، ما علم حضوری داریم به این که علم حصولی داریم به خدا. راه خطا هم درش نیست یه همچین علمی. پس بنابراین این اول. و اما هم که فرمودن، خب این که نشد. اونون طرف وایستاده صرف میگه که نمیشه، ما میگیم شده. خب اون نمیشه مشکلش کجاست؟ اون حرفی که او زد دلیل بود، حالا این دلیل مشکلش کجاست؟ و ثانیاً ان المقدمه الاولى ممنوعه. همون که این آقای عابدی گفت، منتها نتونست آخرش بره. کی گفت آقا علم حصولی عبارت است از صورتی شبیه؟ علم حصولی عبارت است از حاکی، ولو هیچ شباهتی چیه نداشت. شباهت کاره ای نیست. شما همون عکس خود زید رو، عکس خود زید رو که میگیری و میگی زید رو نشون میده، حقیقتش اینه که عکس او رو نشون نمیده. عکس مهمتره یا مجسمه خود زید؟ عکس دو بعدیه. یه مجسمه از زید درست کنن که چشم و ابروش عین زید باشه، نه یه رنگا، هفت رنگ، مثل خودش زید هفت خط باشه. اون بهتر شبیه یا یه عکس دو بعدی؟ مجسمه. حالا اگر شما خود تنها خلق شده بودی تو این عالم و اومده بودی تو این عالم و به جای آدم ها همه مجسمه بودن، هیچ آدمی رو ندیده بودی، آینم نبود که خودتونم ببینید، چی میدیدید؟ مجسمه ها. اصلا فکر میکردی که اینا مجسمه یه کسیه؟ خب فکرش بکنی. یا فکر میکردی خب عالم همینه دیگه، همینا. شما هم اومدی که با این مجسمه ها چه کار کنی؟ زندگی کنی. مثل آدمی که به دنیا میاد تو جنگل تنها، فکر میکنه مثلا همین باید با این مجسمه ها با اون درخت ها هیچ فرق نمیکنه. چطور درخت چیزی رو نشون نمیده، مجسمه هم چیه؟ نشون نمیده، خودش رو نشون میده مثل هر چیزه. اگه شما از دیدن عکس زید به زید منتقل میشید، سرش اینه که پیش از عکس زید رو دیدی. یا در خصوص زید نه، بالاخره در مورد یه آدمی اول خودشو دیدید، بعد عکسشو دیدید، حالا از عکس ها منتقل میشید، ولو اینکه این خصوص صاحب این عکس رو ندیدید. یعنی اونی که موجب میشه اون صورت ذهنی شماست که حاکیه، نه اون عکس. شباهت حکایت نمیاره، حکایت یه مایه دیگه ایه، از یه سنخ دیگه ایه، و تو عالمم هیچ جا نیست جز کجا؟ در علم حصول. هر چیز دیگه اگر حاکیه به نحوی به این علم حصولی چی میخوره؟ پیوند میخوره. یه روز گفتیم لفظ، شما میگی حاکیه، تا لفظ رو میگی معنا به ذهن میاد. اگر این لفظ تصور نمیشد، معنا تصور نمیشد، بعد از تصور لفظ و معنا، لفظ برای معنا وضع نمی شد، شما لفظ که گفته می شد منتقل می شد به معنا؟ پس اگه لفظه، به خاطر اینه که لفظ مفهومی تو ذهن شما تداعی می کنه که اون مفهوم حاکیه. بله بله، حالا همین. پس اول گفتیم که شباهت حکایت نمیاره، چون مجسمه شبیه تر از عکسه، ولی در این حال حکایت نمیکنه. حکایت هم شباهت نمیخواد. چرا؟ برای اینکه شما تصوری از اجتماع نقیضین دارید یا نه؟ فهمیدید محال اجتماع نقیضین؟ خب صورتی شبیهش دارید؟ اصلا خودی نداره تا شبیه داشته باشه. شبیه مال چیه؟ مال اینه که اصلی باشه، این کپیش باشه. اما چیزی که اصل نداره کپی داره.
یکی این که اگه قرار شد هیچ شباهتی بین حاکی که من دارم،
بله،
حاکی خارجی نباشه، اصلا معرفت حاصل نمیشه، اصلا شناخت حاصل نمیشه، حاکی میشه.
این که همین حرف این بنده خداست فعلا، همین دیگه. این اولیش ببینیم درسته یا نه. شما اول این شباهت رو اینجا درست کن، همونطور که من مثال زدم. شما دور رو میگی محاله، یقین داری یا نه؟
بله.
تصدیق یقینی بدون تصور چیه؟ محال. خب پس از دور تصوری داری، تصور داری، یعنی یه صورتی داری شبیه چی؟
شبیه دور.
خیلی خوب.
استاد ما تو ذهنمون دور رو نمیاریم عملا که بعداً بگیم محاله، ما مفهوم دور رو میفهمیم، بعد برای اون مثل عدم مطلق بهش یه حسی وجودی میدیم، اون وقت میگیم اگه قرار اینجور بشه اون وقت محال خواهد شد.
خب یعنی همونی که بهش وجود دادی میگی محاله؟ این تناقضه که.
نه نه، اونی که بهش وجود دادی میگی این وقت تعقل پیدا نمیکنه که
شما میگم شما بهش وجود دادی یا ندادی. همین جا رو درست کنی. اگه بهش وجود دادی
مفهومش
رو، خب مفهومش رو میگی محاله؟
نه، مفهومش رو درک میکنیم که مصداقش محاله.
خیلی خوب، احسنت.
پس حکم استحاله مال چیه؟
مال
مصداقه. مفهوم شما میخوای بگی شبیه اونه، شبیه اون خودش چیه که این شبیهشه؟ اینجا موندی ما. ما اینا که شما میگی درسته، ما مفهومش رو درک میکنیم، واقعش رو میگیم محاله، درسته. همه حرف در اینجا بود که شما بنا بود اینجا رو درست کنی.
اینا جزو مفاهیم ثانوی فلسفی هست که ذهن اونا رو خود مفهومش هم ذهن درست میکنه.
خب بالاخره حاکی هست یا نیست، من به اوناش کار ندارم. درست میکنه شاید همه مفاهیم رو ذهن درست کنه. مسئله خلق مفهوم ربطی به علم حصولی بودنش نداره. خالقش خدا باشه، ذهن من باشه، بالاخره یک ممکنه مخلوق خالقی هم داره. بحث ایناش نبود، بحث این بود که علم حصولی باید چی باشه؟ شبیه معلوم باشه. ما هم گفتیم خب باید شبیه باشه، شما اینجا رو درستش کن. دور علم حصولی بهش دارید، بله؟ دارید یا ندارید؟ خب علم حصولی هم یعنی همونی که شما میگی، یه چیزی پیش ما شبیه چی؟ معلوم. خب شباهت رو درست کنیم، چه شباهتی داره؟ اینی که تو ذهن شماست چه شباهتی داره با اون؟ همونه که کلا سرتون رفته، بی خود نبوده که. بالاخره دلیلم که میارن از رتب و یابس نمیبافن بعد یه دلیل تو کت شما بکنن، یه چیزی هست که بالاخره جا داره. اما مقدمت الاولا ممنوعتون لأنل علم الحصولی انما هو علم لحکایته المعلومه، فقط معلومه نشون بده. خب بگو ببینم آقا این آینه چه شباهت داره به اون زغالی که میذاری جلوش؟ نشون میده یا نه؟ مگه در نشون دادن شباهت لازمه؟ باید نشون بده آقا، هرچی مخواد باشه. شباهت هم نداره، برای اینکه اونی که در خارجه یا معدومه این موجوده، مثل همین دوره، یا اون امر خارجی موجود مادیه، اونی که شما داری علم حصولی امر مجرده. این امر مجرد اون امر مادی رو چکار میکنه؟ نشون. علم حصولی بودن به شباهت نیست، به نشون دادنه. اصلا فلزش با فلز اون فرق میکنه، همونطور که آینه، البته آینه تشبیه، آینه حقیقتا هیچی رو نشون نمیده. همین الان ما گفتیم هیچ حاکی تو عالم نداریم جز علم حصولی. آینم فقط وسیله برای اینکه شما علم حصولی پیدا کنید به پشت سرتون، یعنی اون نوری را که از اون پشت، از ماشین پشتی منعکس میشه، نمیشه به چشم شما برسه مگر اینکه بخوره به آینه، بعد آینه اونو منعکس کنه به چی؟ به چشم شما. اون وقت شما در حقیقت مثل کسی میشی که رو به ماشینی. اگر رو به ماشین بودی چجور نوری که به ماشین برخورد کرده بود منعکس میشد به چشم شما؟ حالا آینه اومده نوری را که به ماشین خورده و منعکس شده به آینه، دوباره آینه پرتش میکنه به سمت شما، مثل یه توپی که وقتی میزنی به دیوار از اون طرف بر میگرده با یه زاویه ای، شما از این طرف میزنی به دیوار، اگه مستقیم نزنی مستقیم بر نمیگرده، از این طرف که بزنی از اون طرف بر میگرده. یعنی چی؟ عیناً نور همین کارو میکنه، نور از اونجا میاد میخوره به آینه، با یه زاویه میاد میخوره به چی؟ به چشم شما. شما میبینید آینه چیز نشون نمیده، ولی حالا با همون دید ساده عرفی میگید آینه نشون میده، ولی آینه شباهتی نداره.
اصلا بین حاکی و محاکی اصلا وجه مشترکی هست
یا نیست؟ نه آخر.
یا
هیچ لازم نیست.
معرفت حاصل نمیشه.
معرفت به اینه که چی؟ اونو نشون بده، نه شبیهش باشه. هیچ نباید باشه. اصلا با
همون میشه که شما گلت ببینید، نوروزیت ببینید توش دیگه.
نه، برای اینکه گل چیزی رو نشون نمیده. والا اگه گلم یه جوری بود که چیزی رو نشون میداد، اون وقت نوروزی رو میشد نشون بده. اما گل یه چیزیه که حالت حکایت درش نیست. پس لأن العلم الحصولی انما هو العلم لحکایت المعلوم لا لأنه شبیه بالمعلوم. شباهت نقشی نداره. الا ترا ان مفهوم العدم یهکل عدم الواقعی. خب مفهوم عدم شبیه چی چیه؟ شبیه هیچی. هیچیه دیگه، عدم هیچیه. این مثل اینه که آقای نوروزی بفرماد من همقدم، یعنی با کی؟ فقط در قد میخواد ایشون شبیه باشه ها. با کی؟ میگه با هیچ کی. پس در همین حد اقل شباهتم که طوله معنا نداره. وقتی اون طرفش چیه؟ هیچیه، هیچی. چطور میگه این شبیه؟ شبیه چیه؟ هیچی. این مثل اینه که بگی من دارا هستم. خب میگم چیشی داری؟
استاد همون موارد رو هم ذهن معادلش یه چیزی میسازه. مثلا من میخوام مثال بزنم، مثلا میگه سیمرغ معدومه. خب ذهن بیاد برای اون یک مثلا چیزی وجودی، یه چیزی تصور وجودی میسازه، یه پرنده ای که مثلا بزرگ باشه.
سیمرغ رو من مثال نزدم.
خب شما خب مثالی که شما زدید.
نه من آدم رو میگم. اون وقتی شما میگی عدم، نه خیر، معدوم با عدم فرق داره. بعدم عدم ممکن با عدم محال فرق داره. شما اونجا رو میتونی هزار رقم برای شکل درست کنی، بگی آقا یه مرغ تخمم میذاره به اندازه کوه دماوند. میگیم باشه، این تصور شد، شباهت هم داره. اما ما میگیم چی؟ عدم رو بگو. شما میگی من اونجاشو حل کردم. میگم اونجا رو حل کردی، خیلی جاهای دیگرم ممکنه حل کنی، ولی اگه قانون دادی باید چه کار کنی؟ همه جا رو حل کنی. من یه جا شرک الباری نمیخوام حل کنی، اونی که من میگم حل کن.
اونی که شما میگید در مقام مقایسه است
عدم.
شما میگید من همقدم با عدم داره اون
بارش. آخه شما هم حکایت مقایسه میخواد دیگه. مگه حاکی بدون محکی میشه؟ مگه علم حصولی بدون معلوم میشه؟ خب یه سال دیگه وقت دارید این مغالطه رو فقط واقعشو بیاری تا نه اسمشو. بگید آقا این مشکلش کجاست. فعلا فقط میگید مغالطه مثل اول که گفتید دو تا اشکال داره، تو همون اشکال اولش جا در جا داریم. الا ترا ان مفهوم العدم یهکل عدم. ایشون میگه عدم میسازیم. خب اگه عدم ساختی که اون عدم نیست، میشه وجود. وقتی میگی عدم با وجود نقیزه، اون چه ساختی با وجود نقیزه؟ اون که خودش وجوده. اونی که با وجود نقیزه اونیه که چیه؟ عدم واقعیه. اونه که اون چیه؟ هیچیه. خب مفهوم عدم چی رو نشون میده؟ هیچی رو. خب اون هیچی شباهت داره با مفهوم عدم. اینو بیا درستش کن. خب چرا شباهت لازم نیست؟ چون حکایت ذاتیه. شما در حکایت‌های غیر ذاتی شباهت می‌خواهید، یا قرارداد، یا میان یه چیزی درست می‌کنن شبیهش تا به نحوی موجب تداعی خود اون بشه، یعنی تصور ذهنی مثل عکس‌ها. عکس گفتیم چیزی رو نشون نمیده، ولی چون شباهت داره به اون شیء واقعی موجب میشه که تصور اون شیء برای شما چی میشه؟ پیدا میشه. اون وقت تصوره حاکی. پس شباهت رو در حاکی به ذات نمیخوان، شباهت رو در کجا میخوان؟ در حاکی های بلعرز. در حاکی های بلعرز ما کارمون متوقف یا بر شباهت یا بر وضع، یعنی یا باید یه چیزی که میخواد حکایت بکنه جوری باشه که باعث تداعی معانی بشه، اون تصور شی برای من تداعی بشه تا اون شی رو نشون بده مثل عکس، یا نه قرارداد بکنی مثل اسم. اسم زیدم که میگی شما یاد زید میفتی، ولی از باب اینه که این اسم زید رو قرارداد کردی برای اون معنای زید بر اساس علم حصولی، تصور لفظ و تصور معنا اینا همه واسطه شده، شما از لفظ منتقل بشی به معنا. پس بنابراین مفهوم عدم یحکی العدم الواقعی، ولیس ذلک الا لان الحکایت ذاتیتون للعلم الحصولی فهو یحکی واقعه به ذاته لا لشباهتهی به، لا لشباهتهی به. پس بنابراین گفتن آقا این اشکال اول این بود که اگر شما این دلیلتون درست باشه باید تمام دستگاه کتاب و سنت رو بردارید، باید دستگاه فلسفه و کلام رو از عالم برچینید، برای اینکه هیچ فایده ای نداره، چون همه اونا میخواد به شما معرفت حصولی بده و اونم که نمیشه، شدنی نیست، محاله. گفتن حلش چیه؟ گفتیم حلش به اینه که آقا صورت ذهنی شبیه نیست به ذهن صورت، فقط حاکی اونه. اگه شد حاکی دیگه اون اصطلاحی تموم نیست، صورت ذهنی حاکیه ذهن صورته و خدا میتونه حاکی داشته باشه، اونی که نمیتونه داشته باشه چیه؟ شبیهه. بفرم. اون برای این که اولش اینو میگید، بعدن میرسید به کجا؟ بعدن میرسید به اشکالات وجود ذهنی. هفت تا اشکال که شد چی جواب میدید؟ حمل اولی و حمل شایی رو اگه خوب فهمیده بودید الان حرف نمیزدید. حمل اولی یعنی مفهوم. این حمل اولی منظور اون حمل اولی و حمل شایی نیست که در بحث حمل میگن، این قید موضوعه. میگه آقا الحیوان فی الذهن حیوان بالحمل الاولی، یعنی چه؟ همونی که در المنطق خوندید، در المنطق گفتن که این بالحمل الاولی یه وقت قید مفرد میذارن، اونجا البته فقط موضوع رو میگفت ولی فرق نمیکنه، میتونه به موضوع بخوره میتونه به محمول. اگه گفتیم حیوان بالحمل الاولی یعنی چه؟ یعنی مفهوم حیوان. هم
خب حالا این اضافه چی هست؟ بیانی هست یا اضافه لامی هست؟
چی چی بیانی هست یا لامی
هست؟ مفهوم الجوهر.
خب
مفهوم الجوهر یا مفهوم الکم یا کیف، این اضافه چه اضافه یعنی؟ اضافه
ملکیه است.
آن
یعنی مفهوم هو الجوهر. خب و کل جوهر قائم بذاته فهاذ المفهوم قائم.
خب اینجا میام حمل اول شایی اینجا مطرح
کنیم، اینجا اما اول در حمل اولی وارد شدی، بعدن حالا که گیر کردی دوباره میگه حمل، ما میگیم
مال خارج است ولی حمل من آثار ماهیت جوهر خارجی رو ندارم.
خود جوهر هست یا نیست؟ خود جوهر هست یا نیست؟
جوهر هست ولی آثار جوهر
نداره. آثارش رو کار ندارم که خود جوهر هست یا نیست؟ خود جوهر یعنی چه؟
آه.
قائم به ذاته؟ موضوع نمیخواد؟ خب بالاخره این مفهومه بین آسمان و زمینه یا کیفیتی است برای وجود شما. آه. همون آقا میخواد این کیف بودنه رو حفظ کنه که اون جوابو میده. پس نگو جوهره، آخرش باید بگی هاکل جوهره. مفهوم الجوهر یعنی هاکل جوهر. بس سلام. خودش جوهر نیست، عرضه، کیف نفسانیه. ولی این کیف نفسانی چیه؟ جوهر نشون میده، وجود عدم نشون میده. اجتماع نقیزین نیست، اما اجتماع نقیزین رو چه کار میکنه؟ نشون میده. خدا نیست، اما خدا رو نشون میده. و سلام. پس بنابراین این استدلال به اونجا متکیه که حکایت مفهوم از واقعش حکایت غیر ذاتی تصور شده. اگه غیر ذاتی بود اون وقت شباهت چاره ای نیست. اما اگه گفتی نه حکایت ذاتی، آقا مفهوم یه چیزیه تو عالم، یه فلزیه و این امر وجدانیه، نمیخواد برهان برش بیاری. شما هر مفهومی از هر چیزی رو داری بشینید مقایسه کنید. منتها خب تو خیلی ها شدن بول میخوره، فکر میکنه مثلا تصوری که از زید داره یعنی یه عکس زید تو ذهنش. نه آقا، عکس زید از مجسمه زید دیگه قوی تر نیست. گفتیم خود مجسمه زید زید رو نشون نمیده. این نه عکس نه مجسمه، چیه؟ یه وضعیتی برای شما پیدا شده است که شما اون زید رو داری چه کار میکنی؟ میبینی. همین. اصلا میگیم شباهت لازم نیست. بله ما میگیم برای حکایت شباهت لازم. بله میشه یه جایی هم شباهت داشته باشه، اشکال نداره. میگیم مقوم حکایت شباهت نیست. چرا؟ چون حکایت امری ذاتی، نه به خاطر شباهته. بله حالا یه جایی صورت ذهنی شباهت باشه، ما با اون مخالف نیست. اینم دلیل دوم. بفرمایید. خب حالا میرسیم، احسنتم، میاییم سراغ تا حالا چند تا بچه اشتراک گفتیم؟ بله؟ 12. 13 همین بچه اشتراک. ای شما گفتید حق با شماست، اونتا من این که الان یادم نیست. شما تصورتون اینه، خیلی حالا باییم اینو کار نداریم. شما اگه درست گفتید، اگه همینو گفتید حق با شماست، حرف درسته. نتیجهش دیگه به اینجا ربطی نداره. 13. یستحیل ان یدرک کنه الواجبه به شیء منهما. نه با علم حضوری نه با علم حصولی هیچ کدوم نمیشه واجب رو اونطور که هست بفهمی درک بکنی. پس این یه بچه اشتراک دیگه است. یعنی چه؟ این مساوی است با اینه که کل منهما یستحیل ان یتعلق به کنهی تعالی. شما میفهمی خدا هست، این مثل اینه اگه یه پارچه اونجا گذاشته باشه زیرش یه چیزی برجسته باشه، میفهمی زیرش یه چیزی هست. اما حالا چی اون زیر هستشو میفهم. اگه جیب من برآمده میفهمید تو جیب من یه چیزی هست، اما چیه تو جیب من؟ این هم یه حدثه، ممکنه من هنو شهری هم نگرم، یه بخچه هست باشتم تو جیب. چرا میدونی چیزی؟ اوناش دیگه علم نیست، تخمینه، خیاله. خب بله، یستحیل ان یدرک کنه الواجب بشه این منها، یعنی کل منهما یستحیل ان یتعلق به کنهی تعالی. اما العلم الحضوری چرا نمیشه علم حضوری به خدا پیدا کرد به اون طور که هست؟ چرا؟ احسنت. قبلا گفتیم علم حضوری به یک شی دو راه بیشتر نداره، یکی از این دو راهه، یا باید عالم عین معلوم باشه یا باید چی؟ محیط به او باشه. در علم ما به خودمون عالم عین معلومه، در علم یک عارف به این درون و بیرون این ساختمون، اون علم به چیه؟ به احاطه است. یا خدای متعال، خدای متعال که علم داره به کل هستی، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وجودش تو همه هست، بیش از همه هم هست، احاطه داره به همه. خب پس علم حضوری اگه بخواد باشه باید عالم تو معلوم باشه. آقا تو معلوم وقت کیه که تو خدا به تمام خدا باشه؟ کیه؟ هر که بخواد باشه باید مخلوق نباشه، برای اینکه مخلوق محدوده و خالق چی؟ نامحدود. و هیچ وقت نمیشه محدود به نامحدود چی کنه؟ احاطه پیدا کنه. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، لا یدخلون الجنه، اینا وارد بهش نمیشن تا کی؟ تا ابد. یعنی چی؟ یعنی خالدین فی الجهنم ابدا. چرا؟ چون فقط وقتی اینا داخل میشن که اون تناب کلوفت یا شطور از تو این سوراخ سوزن رد بشه، یعنی محالی محقق میشه، یعنی داخل شدن اینا در بهش محاله. پس اما العلم الحضوری چرا نمیشه؟ فلانهو لا يحصل الا اذا كان العالم عين المعلوم او محيطا به، و غير الواجب مخلوق له فليس عينه. غیر واجب مخلوق واجبه، پس عین واجب نیست، چون اگه بخواد عین باشه لازمش اینه که شی علت خودش باشه، یعنی علت هم خودشه، مخلوق هم معلول هم خودشه، میشه تقدمش بر نفس. مخلوق له و ایزن لیس محیطن به، چون مخلوقه محیط به واجبم نیست. چرا؟ و الا لم یکن العلت اقوا من معلولها. اگر بخواهد مخلوق محیط باشه وقت باید معلول مساوی حداقل باشه با علت، در حالی که باید چی باشه؟ علت اقوا باشه. و به عبارت اخرى الواجب غیر محدود و المخلوق محدود و یستحیل و احاطت المحدود به غیر المحدود. پس خیلی روشنه که علم حضوری به خدا به اون طوری که خدا هست و همه اون چه او هست امکان نداره. اینو میگن علم به کون، یعنی خدا را آنچنان که هست بشناسید. هیچ که نمیتونه بشناسه، حتی اون موجودی که بزرگترین مخلوقه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشه. ما عرفناک حق معرفته، چون نشدنیه، امکان نداره. این در علم حضوری. اما علم حصولی چطور؟ و اما العلم الحصولی فل وجهن. الوجه الاول ان ذاته تعالی لعدم تناهیه واجدتون لصفات لا تحصا. هرچه موجود کامل تر باشه، خب کامل تر این چیه نیست، کمالات بیشتری داره. حالا بیاد اینجا شروع کنید. حالا اگه کسی هیولا قائل باشه که ما قائل نیستیم، هیولا میگه فقط وجود داره اما هیچ فعلیتی نه، هیچ صفتی رو نمیشه بهش نسبت جز همون قوه. میای سراغ جسم. جسم نه زو ابعاد جوهره. میای سراغ روح. روح جوهره، عاقل، حی، مرید. همینطور هی میری بالاتر چی میشه؟ کمالات بیشتر میشه. اگه وجودی لایتناها شد، وقت صفات کمالیش هم چی میشه؟ لایتناها میشه. یعنی شما یه وقتی یه کسی میگفت که صفات ذاتی خدا فقط سه تاست، علم و قدرت و حیات. نه آقا، صفات ذاتی خدا هر صفتیست که برای تحقق اون ذات خدای متعال کافیه. خب الله تعالی عالمون قادرون حیون، درست، ولی مختارون. خدا مختار نیست، شما مختاری، خدا مختار نیست. بله، خدا فاعل موجب یا مختار؟ بله میگن، عقل میگه، میگن چیه؟ عقل میگه اون خالق اختیار خودش چیه؟ اکمل از این موجودی است که مختار آفریده. اون که اختیار رو آفریده خودش مختار. آی زنده باد، اگه تونست اینو جوابشو بدی، یه اشکالی که خودت کردی، سنگی که انداختی تو چا میرم، میتونی در بیاری. ایشون میگه هرچی قیود زیاد کردی چی میشه؟ خدا رو محدودترش کردی. بله، خود ایشون جواب داره از این حرف. بله، یه وقت وقتی اونی که تقیید میکنه مفهوم رو تقیید میکنه، هر چه قید بیشتر مفهوم مصداقشی کمتر، تا میرسه به یک مصداقی، به یک مفهومی که یه مصداق بیشتر نداره، به خاطر اینکه قیود اینقدر هست که در غیر اون یه مصداق دیگه نیست. پس مفهوم مقیدتر میشه، اما هرچه صفات کمال بیشتر. حالا ما همه مفهوم‌ها رو هم نگفتیم، هر مفهومی رو میشه اینجا آورد. هرچه اون مفاهیمی که صفات کمالیان بیشتره، معلوم میشه اون موجود چیه؟ وجودش کاملتره ولو منحصر به فرده، یه نفر بیشتر نیست. جوابشه که حالا یه هفته خودتون رو خسته نکنید. خب پس خدای متعال صفات لاتحصا داره. خب اگه صفات لاتحصا داره شما بشمار ببینم. خب اگه شماردی که لاتحصا نمیشه. خب پس خدای متعال یه صفاتی داره که نه شما نه عقل هیچ درک کننده ای اونا رو نمیتونه بفهمه. مثل چی؟ مثل این که اگر همه همون کوره رنگا رو میتونه بفهمه؟ نه، این که رنگا وجود نداره، حداقل تصور از رنگ چیه؟ وجود داره. اما چیه؟ کوره نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون محدودیت وجودی داره، خودش مشکل داره. ما مشکل در خودمونه، هر مخلوقی محدوده، به خاطر محدودیت وجودی اون صفات لایتناها رو نمیتونه درک بکنه. به تعبیر دیگه، حال چرا نمیتونه؟ سرش اینه که ما هرچی رو درک میکنیم نمونهش رو در خودمون داریم. هر صفت کمالی رو که درک میکنیم، علم قدرت حیات اینا رو میفهمیم، جمال میفهمیم، کمال میفهمیم، اختیار میفهمیم، چون نمونهش رو داریم. اما اون چیزایی که نداریم مثل چی میشیم؟ مثل اون کوره میشیم که هر چی بخوایم بفهمیم برامون میسر نیست. لذاست که در روایات ما اومده صفاتون استعصر الله تعالی به علمه، یعنی صفاتیست که علمش اختصاص به کی داره؟ خود خدا داره. گاهی ازش تعبیر میشه به صفات مکنونه، صفات مستعصره. خب اگه کس بخواد علم حصولی به کنه خدا پیدا کنه، بعد همه اون صفات بدونه. وقتی نمیدونه، خب پس علم به کنه خدا پیدا نکنه. این یک
اختصاص به خداوند که نداره، ما نسبت به هیچ چیز از
این. خب حالا اون که بهتر، ما حالا در مورد خدا میگیم، در مورد غیرش محال نیست. شما نداری، این مثل اینه که خب اون آدمی که مدرسه نرفته علم شما رو چیه؟ نداره. اما امکان داره برای شما. اما ما داریم بحث چی رو میکنیم؟ اونی که امکان نداره، یستحیل و اصلا نشدنیه. میگیم نشدنیه که کسی علم حصولی به کنه خدا پیدا کنه، چون علم حصولی به کنه خدا مستلزم داشتن مفاهیمی است که نشون بده صفات کمالیه خدا را، همون تو همه اون صفات کمالیه، و شما به اون مقدار مفهوم نداره.
هر مرتبه از وجود نسبت به مرتبه بالاتر از خودش ممکن نیست که علم تمام.
خب بهتر، این که بله، این بله، هر مرتبه نسبت به بالاتر درست شد، این حرف درست. خب ذات او تعالی لعدم تنهایی واجدت لصفات لا تحصا و لیس لغیرهی مفاهیم و لا تحصا از لم یدرک بعض المعانی به وجه من الوجود. گفتیم مثل کوریه که اصلا هیچ رنگ براش معنا نداره. هر کار بخوای بکنی، شما هم هرچی تلاش بکنی، اون تصور براش پیدا نمیشه، چون اصلا از این مقوله خبر نداره. خب اگر یکم ما مثلا اگه اختیار نداشتیم، میتونستیم بفهمیم اختیار یعنی چی؟ اصلا اختیار چی؟ هرچی را که داریم میتونیم بفهمیم، هرچی رو نداریم مثل همون کوره میمونید. این وجه اول. وجه دوم، الوجه الثانی، ان ما نفهمه نعلمه من صفات انما نعلم طبیعته المشترکت بیننا و بینه ولا نعلم خصوصیت ما له من تلک الصفه. اگه شما علم رو میفهمید میگه خدا عالمه، خب بله خدا عالمه، علم رو دیگه خودتون هم فهمیدید، در مورد خدا هم فهمیدید، تصور هم دارید از علم. اما سوال، خدا علم داره، شما هم علم دارید، هر دوش یه نوعه؟ شما قدرت درک مزه ها رو دارید، اما شما فقط آبگوش خوردی، مزه آبگوشت رو میدونی، اما یه چیز دیگه هم هست، مثلا بله مثل بوغلمون. حالا واقعا گوشت بوغلمون چه مزه میده؟ شما گوشت گوسفند و مزهش رو میدونی، آو شما که خوردی کار نداری، اون که نخورده شما تخصصا خارجی مستثنای منقطعی، اونی که خارج نیست، اون که نخورده گوشت گوسفند، نه این که مزه رو درک نمیکنه، مزه رو درک میکنه این آقا، ولی اون مزه رو درک نکرده، اون یه مزه خاصیه، اون چرا که درک کرده علم خودشه. اما خدا علم داره، اما با یه نوع دیگه، یعنی اونچه را که ما درک کردیم از علم معنای جنسی علمه، معنای جنسی حیاته. حالا مثلا بذار، شما میبینی اون حیوانات هم میبینن، اما حالا آیا واقعا حیوانات هم مثل ما میبینن؟ امروز اینا رو تجربه کردن، میگن نه، اونا بعضیشون تلویزیونشون سیاه‌سفیده، یعنی فقط خاکستری میبینه و سفید، دو رنگ بیشتر نمیبینه، بس نه سیاه سیاه، بس هم تلویزیون سیاه زغالی نیست، فیلم سیاه‌سفیدش همین دو رنگ رو. خب شما میبینی، میفهمیم که او هم میبینه، ولی او چگونه میبیند، یعنی دیدن او چجوریه خبر نداره. پس با اینکه معنای دیدن رو میفهمیم، اما نوع دیدن اون موجود رو خبر نداریم. با اینکه معنای علم را میفهمیم، اما نوع علم خدا رو ازش خبر نداریم. وقتی علم به کنه خدا شما خواهید داشت که اون نوعش هم بفهمی که مقدورت نیست. پس بنابراین از دو جهت علم حصولی به کنه خدا ما نمیتونیم داشته باشیم، یکی این که اصلا یه مفاهیمی لازمه که ما نداریم، دوم این که اون مفاهیمی هم که داریم در خدا یه گونه ایش هست که ما از اون گونه خبر نداری. و السلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.